یه اتفاقات هست که غیر قابل تحمله.
آدم گلچرکی میشه از بعضی از افراد.
ببینید دوستی و محبت توقع میاره،
درسته؟
اینه قبول دارید؟
چیزی غیر از این نیست؟
توقع میاره و وقتی ناگهان شما با یک رفتاری از یک کسی که دوستش دارید، همکار رفیق خیلی با هم دوستین، میبینین که این کار رو در مورد شما کرده، واقعا سبب رنجش عمیق روحی من میشه.
قبول دارم، قبول دارم.
اینجوریه.
آره، میگه که شاعر میگه مازه یاران
چشمه یاری داشتیم.
بله.
بله
کاملا درسته، قبول
دارم. اون
موقع مثلا یه همچین اتفاقی میفته، بعد حال دلتون بد میشه، چی کار میکنین که حالتون خوب بشه استاد؟ حالا مثلا یه همچین اتفاقی میفته، شما یه دلچرکین میشید، یه خورده واقعا دل آدم میشکنه، آدم دل آزرده میشه، بعد چی کار میکنین که حال خودتون رو خوب کنید؟ بعضیا میرن قدم میزنن، بعضیا میشنن فیلم نگاه میکنن، بعضیا دیوان شعری رو میخونن، بعضیا با عزیزی صحبت میکنن. شما چی کار میکنید؟ حالتون وقتی حالتون خوب نیست چی کار میکنید حالتون خوب میشه؟
والا در این موارد که میفرمایید که گفتم خدمتتون نمونه شو، من الزاماً خب اول کاری که میکنم که با اون دوست قطع رابطه میکنم، با اون دوستی که این چنین کرده با من.
اون که از رابطه،
اون
برای
که از ارتباطه. ولی خب بله، ممکنه برم یه مقدار قدم بزنم، یه خورده با خودم تنها باشم و گذشت زمان خیلی سر حل بکنه.
آره آره، هرچند ممکنه بعضش خیلی طول بکشه تا بخواد آدم حالش واقعا خوب بشه.
بله.
خب دیگه چاره ای هم نیست.
بله.
وایسا اکیلیت، تو بابا ما رو ضایع کردی، بهش قول این کار داده بودم، تو به هم مدیونی.
نه من به تو دینی دارم، نه به کس دیگه. هی تو، سرت هم موتور بکش بیرون، از اونجا دور شو. از موتور چی میفهمی؟ ازش فاصله بگیر، فاصله بگیر. باشه،
مدت ها بود یه موتور 265 ندیدم.
از خوب نگاش کن، چون دفعه آخریه که تو این چه همین
کار. بابا بس کن. نیروی حاوی چیزی هستن که ما بهش میگیم نیروی حقیقت، یک داروی کشف دروغ. شما هم مثل من میدونید که در کار شما داشتن اطلاعات درست از مردم دارای چه اهمیت بالاییه. یه مقدار کمیتون رو لباساتون و حالا هیچ کس در برابرتون نمیتونه مقاومت کنه و به این ترتیب اون شخص برای شما یه معدن اطلاعات میشه.
کلکی در کار نی؟
شما در نشون دادن احساساتتون مثلا مثل عشق، محبت، دوست داشتن درونگرا هستید استاد یا برونگرایید؟ بروز میدید مثلا، اعلام میکنید آره من دوستت دارم یا نه، یا با عمل مثلا به طرف مقابل نشون میدید؟
همین که آخر فرمودید، من اگر به کسی علاقه دارم به زبان نیست، سعی میکنم در عمل بهش ثابت کنم، چون این گفتنهای اظهارات عاشقانه باید اثبات بشه.
بله،
دو صد به کلام نیست.
آره دو صد گفته نیم کردار نیست.
چون نیم کردار نیست.
بله.
یعنی که من اگر چنین حالی داشته باشم و چنین وضعیتی با کسی، سعی میکنم در عمل براش ثابت کنم که اینطوره.
استاد شما توی منزل کار منزل هم انجام میدین یا نه، یا اصلا کاری نمیکنین؟
نه اینکه اصلا کاری نکنم، ولی خب گاهگاهی
مثلا چی کارا میکنین؟ ظرفی، جارویی،
تمیزی؟ امکان داره؟ نه، من جاروی اینا شاید بعض وقتا شده ظرف شستم، بعض وقتا شده فرض کنید موقع خونه تکونی با سوء استفاده از قد بلندم
ای جان
رفتم پرده ها رو باز کردم که بیارم پایین، به قول معروف یه آدم نردمون سر خودم
قربونتون برم. خب قد بلند این مشکلات رو دارید؟
بله بله.
دستباختتون چطور استاد؟
اون که نفرمید، من خیلی اصلا به آشپزی وارد نیستم، به قول معروف مثل همه مجردا نیمرو بلدم درست کنم.
نیمرو رو حرفه‌ای
درست؟ نیمرو رو حرفه‌ای درست میکنم، ولی خب اگر که وسایلش باشه استیک هم یاد گرفتم درست کنم.
باری چلا استیک خیلی خوبه.
بله
استیک خیلی
درست کردنش که خود اگه آدم بلد باشه کار ساده ایه.
درست کردنش خب بله، اون در آوردنش حالا اسلام میدیوم باشه ویل داون باشه بعد اون سس ویژه و مخصوصش هم درست میکنی شما؟
نه قربان اونو نه، خودشو فقط بلدم، خوب از مایتابه در
درش میارین. خوب از آب درش میارین، این خیلی خوبه. استاد شما در فیلم به یاد ماندنی، خب من این فیلم رو دوبلش رو بالای 35 بار دیدم، به زبان فارسی که دوبله شده بود، به زبان عربی شاید 10-15 بار دیدم این فیلم رو.
منظورتون کدوم فیلمه؟
محمد رسول الله.
بله بله, بله. صحیح.
این فیلم رو من دیدم، صداهای خیلی نابی توی این فیلم
بله
اومدن دوبله کردن، به ویژه خب مثلا خیلی از عزیزان خب از بین ما رفتن متاسفانه.
بله, بله.
خیلی هاشون خب سفر کردن و رفتن جای دیگه، کشورهای دیگه.
بله, بله.
مثل راویش جناب فرهندوش.
بله جناب فرهندوش که رفتن بله.
که مدتی امریکا بودن، وقتی برگشتن اون فیلم داشت دوبله میشد و گفتن بیا راویه رو بگو و قسمت بله. برایم که صدای ایشون باشه، همه صدای فاخر بود.
بله.
به ویژه یه سکانس خیلی زیبایی داشت توی اون فیلم که مهاجرت میکنن میرن به حبشه.
بله. بله، بله.
شما اونجا پادشاه حبشه بودین،
بله،
نقشی بودین
دقیقاً.
آره از اون خاطری داریم برامون بگین؟ چه سالی داشت؟
بالا فقط میتونم بگم که اصلا کیفیت اون فیلم، ساخت اون فیلم چیزی بود که انسان رو علاقمند میکرد.
خیلی جذابه،
جذاب بود فیلم. اون وقت ما دوبلورها یک عادتی داریم که وقتی یک فیلمی با ارزش جلومونه واقعا چیزی کم نمیذاریم،
با تمام وجود ما،
با تمام وجود. حتی یک بار مثلا فرض کنید، بنده اینو میگم گویندگی خودم رو نمیپسندم، مجددا از مدیر دوبلاژ با اینکه ایشون پسندیده خواهش میکنم اجازه بده که من یک بار دیگه اینو تکرار کنم، چون حیفه، چون ما مسئول هستیم، نباید یک کار یک کارگردان معروف و با خوب حرف نزدن خراب کنیم. و این احساس مسئولیت باعث می شود که زحمت بیشتری بکشیم. فردا میگن که آقا فلان کس این رولو گفته، نیا کن چه جور گفته. مثلا مردم قضاوت میکنن، حقم دارن.
من یه عمره که پل هنری توریه رو میشناسم، اون یکی از مهربونترین آدمهای دنیاست.
خب ممکنه مهربونی زیادش باعث شده دشمنای زیادی پیدا کنه دکتر.
حرفای تو با عقل من جور در نمیاد آقای مارک.
خیلی از چیزای زندگی هم با عقل من جور در نمیاد. حالا لطفاً بهم بگو ناخدا در چه وضعیتی قرار
داره؟ متاسفانه خیلی جدیه. حمله دوم که بلافاصله بعد از سکته اول بیاد خطرناکه. فقط باید استراحت بکنه. اما باید بگم که من خیلی دلواپسم.
حیف که بعضی از هنرمندا، برخی از بزرگان از دست میدیم. اینم خب دیگه سیستم زندگی بر این هست که یه روز به دنیا میایم و یه روزم از دنیا میریم. ولی بعضیا واقعا حیفن
واقعا.
یعنی به ویژه اون هنرشون، مثلا خیلی اصلا با سیستم امروزی بلد نیستن صدا بردارن. اونم مثلا زندیات مثلا روبیک منصوری توی اون سال با دستگاه‌های قدیمی بخوای همچین کیفیت رو برداشت بکنی، خیلی یعنی شاهکاره. یک معجزه است به نظر من. گفتیم حالا مرحوم یادی بکنیم از چند عزیز، چند اسم من نام میبرم، شما در حد یک کلمه توصیفشون کنید، یا اگرم دوست داشتید جمله طولانی تری بگید مشکل نداره. عزت الله مقبلی،
یک مجری فوق العاده متبحر و شاید استثنایی که نداریم دیگه نظیرشو.
بانو مهین دهیم،
خانم مهین دهیم به لحاظی که بیشتر در رادیو تشریف داشتن، من افتخار حضورشون رو کمتر داشتم. یکی دو تا فیلم تشریف آوردن دوبله، در دوبله فعالیت کردن، ولی از رادیو صداشون رو همیشه گوش میکردم از زمان بچگیم و بسیار گوینده موفقی بودن.
عطاالله کاملی،
استاد عطاالله کاملی که زنده یاد هستن و زنده نام در نظر بنده، ایشون یکی از استثناءات دوبله بودن واقعا، از نظر صدا، از نظر سواد کاری. ایشون به سه زبان مسلط بودن، فارسی، انگلیسی، عربی. ایشون تسلط کامل داشتن، صدای فوق العاده فاخر و بی‌نظیر. یه وقتی که من صحبت میشه در مورد ایشون میگم که مرحوم کاملی سه تا تیتراژ فیلم یا سریال رو گفتن، هر کس میتونه لنگش رو بگه بیاد بگه، و واقعا هیچ کس نیست. ببینید ایشون یک تیتر گفتن در مورد یه فیلمی، سریالی بود به نام در برابر باد،
بله.
یه سریال دیگه بود به نام اسکیپی،
بله.
ایشون یه سریالی هم بود به نام داستان زندگی،
بله،
که ایشون
منشور ایست در حرکت دوار،
بله.
آره.
ببینید اون رو ببینید، شما هم تو ذهنتون،
آره، اسکیپی و کانگروی بیشزار و کانگروی بیشزار اسکیپی، آره، با اون اکسانگزاریه،
با اون اکسانگزاریه و با اون صدا و با اون مهارت.
یا مثلا توی سریال شرلوک هولمز جای باز سرباز جب صحبت،
بله،
کردن،
آره، بله.
ولی این سه تا تیتراژی که گفتین
که میون صحبتتون، اولین کاری که ایشون کردن جای کرک داگلاس بود در سریال گلادیاتورها، نمیدونم فلان اینا، که جای اون برده رومی چیز بازی میکرد و بی‌نظیر، و بعد شد تا زنده بودن شد رول اختصاصیشون.
محمد عبادی،
آقای عبادی یک دوست بی‌نظیر، یک مرد خوشقلب و یک دوبلور بسیار خوب که متاسفانه خیلی زود از بین ما رفت و واقعا عشق ما رو در آورد، از بس یاد مهربانی هاش که می افتادیم واقعا شاید عشقمون در می اومد، برای که مثل برادر بود برای من.
همیشه نقش دوگو بودن اما مؤثر و تاثیرگذار.
بله،
آره،
بله، بله.
آقای مهدی آریان نژاد،
مهدی آریان نژاد خدا رحمتشون کنه، ایشون هم باز از دست ما رفت. عرض کنم که جوانی بود بسیار فروتن، بسیار افتاده، در حالی که شاید قدرش اونجور که باید شناخته نشد. ایشون جای مورچه و مورچه خار وقتی صحبت کرد توی سریال مورچه و مورچه خار، بعد یک فیلمی بود به نام مسیر سبز، ایشون یکی از اون زندانی ها رو گفته که یه موش همیشه همراهش بود،
بله،
و بی نظیر گفته.
اون فیلم یعنی میشه گفت یکی از شاخص‌ترین،
بله،
و عالی‌ترین کارهایی بود که، بله، یعنی میشه گفت عزیزان بزرگی، من عذرخواهی میکنم از همه عزیزان، ولی اون رولگویی جناب آریان نژاد، بله، اصلا چنان تأثیرگذار
از اون،
چنان
بارزه، ذهن من اصلا، آره، مونده،
بارزه، یکی از بارزترین،
بله،
آره، صداها بود و نقشا بود. حسین عرفانی،
آقای عرفانی همکار بسیار عزیز، شاد و اصلا یه مقداری خدا رحمتش کنه اصلا یه جور شلوغ بود،
بمب انرژی،
بمب انرژی بود. اصلا می اومد ماها رو از رون رکود و سکوت در می آورد، جوک می گفت، حرف می زد، همه رو می خندوند با اخلاق خوش، با رولگوی استادانه. واقعا که از ایشون به یاد دارم در نقش‌های مختلف، گفتم یکی از ستون‌های کار ما بود آقای عرفانی،
روحشون
شاد، از دستمون رفت.
بهرام زند،
بله، ایشون که در وصفشون دیگه واقعا من نمیدونم چی بگم، بسیار تعصب کاری داشتن رو کارشون، بسیار مدیر دوبلاژ مسلط، بسیار گوینده خوش صدا و مسلط، و بنده بارها برشون گویندگی کردم و کارهای سنگین دیگه همینجور، و فیلم های سینمایی بسیاری در خدمتشون بودیم، و ایشون بسیار دقیق بود و بسیار ایرادگیر و از یک واو نمیگذشت. چرا؟ چون به کارش خیلی علاقه داشت و من با حوصله تمام، ایشون 4 بار از من ایراد میگرفت، فلان اینجاش اینجوری گفتی، گفتم اشکال نداره تکرار میکنیم، برای اینکه این توجهش رو به کار من تحسین میکردم، و با اینکه یه مقدار خستم میکرد اصلا عصبی نمیشدم، برای اینکه میدیدم ناشی از علاقه است که میخواد این کار خوب دراد،
و یعنی دقت وسواس بیخودی نیست،
نه
دقت خوب، دقت بی‌نظیری بود.
از کار شما سر در نمیارم، این نکته های کوچیکی که مرتب سر هم میکنید همشون بیمعنی هم. شما همون پسر رو دیدید، نگید که چرندیات اونو درباره افتادن چاقو از جیبش و سینما رفتن باور کردید، میدونید که دروغ میگن.
دیباد، شما خب آدم در طول دوره کاریش ممکنه که حالا گاف‌های یا سوتی‌های یا به قول خودمون یه جوری مثلا برخی واژگان رو مالیده باشن یا جور دیگه گفته باشن، خب بارها ممکنه پیش اومده باشه،
بله. در دوران کار
با مزه ترینش رو به خاطرتون هست مثلا یه کلمه رو اشتباه گفته باشین یا مثلا یه جوری دیگه گفته باشین؟
اون چیزی که خیلی دوست دارم براتون تعریف کنم موضوع یه کلمه نیست و در کار دوبله هم پیش نیومد، در کار تئاتر پیش اومد.
خب بگین. آره چرا که نه.
ببینید همون پایان سال تحصیلی سال 1338،
بله،
عرض کنم که یه نمایش کمدی داشتیم که حالا یک مردی در یه دهی فوت میکنه، یه پسر جوان داره، این یه عموی ثروتمند داره،
بله،
میخوام اینو بگم که اینجوری بود. برحال یه نمایش کمدی گذاشته بودیم که عمویی رو میفرسته تهران اون موقع که ایشون درس بخونه و برای خودش کسی بشه. ایشون میاد شروع میکنه به جای درس خوندن به یه سری کارهای دیگه نظیر قمار و عرض کنم این بر اون ور، بعد خب کم میاره این آدم، هی پولا رو میبازه، هی مینویسه عمو جان من باید برم دانشگاه ثبت نام کنم، لطفا پول بفرستین. عمو جان پول میفرستاد، عمو جان من نمیدونم خونه گرفتم، خونه خریدم، شما یه مقدار پول بزنید، حتی عمو پول خرید خونه برش میفرسته. آخر سر میبینه همه اینا رو گفته، به عمو نامه مینویسه که عمو جان من ازدواج کردم، برای ازدواج منم پول بفرستید. اوشون بازم میفرسته، باز پولا میره صرف قمار میشه. ایشون برمی‌داره میگه که عمو جان من بچه دار شدم، خرج داره فلان اینا، که باز هم عمو پول میفرسته، و ماجرا اینجا تموم میشه که دیگه همه بهانه‌ها تموم شده. حالا
نمیده.
از اون بر عمو یک نامه نوشته، اون موقع وسایل ارتباطی مثل حالا نبود که با موبایل یه زنگ بزنن و همه چی، عمو از ده نامه می نوشت که برادرزاده عزیزم من بعد از سالها میخوام بیام تهران و خانواده تو و مخصوصا نوه برادر عزیزم رو ببینم. ای داد بیداد، یعنی ایشون آمده حالا باید یه خانواده ایجاد کنه که عمو بیاد ببینه،
خونه باشه، زن باشه، بچه آره. باشه.
حالا نمایش از اینجا شروع میشد، کمدی گذاشته بودیم آخر سال که بخندن اینا، نمایش اینجا شروع میشد که ایشون راحت میومد به یکی از دوستاش میگفت فلانی من یه خواهش ازت دارم. گفت چیه؟ گفتش که من میخوام زن من بشی. بعد گفت ای مرد حساب خجالت نمیکشی؟ من مردم چی میشه؟ گفت نه اینجوریه، من گرفتارم فلان اینا، تو باید زن من بشی. خلاصه هیچی، ایشون اجبارا قبول میکنه و حالا بچه دارم باید بشه. خیلی جالب، یعنی ما اصلا نمیدونم چه ابتکاراتی بود که شاید هم خیلی از تئاتریای امروز فکرش هم نمیکنن. ما خب با یه بچه هم ایجاد میشد، یه همکاری داشتیم خیلی قد کوتاه، خیلی ریزه، ولی خب معصر دبیرستان بود.
بله
اینو قنداقش کردیم، اون موقع قنداق مد بود، بچه ها رو قنداق میکردن،
اونو قنداقش کردیم.
و بعدم فرض کنید که این شیشه های 4 لیتری بنزین بود، از اینا آورده بودیم سرش پستون زده بودیم و این هر وقت اوهم اوهم میکرد صدای بچه رو در میآورد
این شیشه رو مثلا
بیا بابا بخور. یه گلفت، یه نوکر ترک زبان هم اینا داشتن، اون با خیلی کمدی حرف میزد، آیه حسینی که سالها صداش خبر ندارم و امیدوارم هر جاست سلامت
باشه انشاءالله.
بعد هیچی، این حالا آخر سر تنها کسی که میومد تو اون خونه نبود میخندید من بودم، که احساس میکردم که این بعض مصنوعی عصبانی، با یه عصا اونجا نشسته بودم و اینا. بالاخره موضوع رو میفهمم و آخر سر کار به اینجا میکشه که من یه 5 صفحه مونولوگ داشتم، یعنی میزانسن گرفته بودیم، اینجا تماشاچی ها، اینجا سن، ایشون اینجا بسته بود، من اونور سن تالار فرهنگ، شروع میکردم به ملامت این که تو آرزوهای منو به باد دادی، من گفتم یادگار برادرمی، چی بشی و تو اینجور کردی، من هر چی داشتم به پای تو ریختم. خیلی بود، یعنی 4 صفحه کامل آ4
مونولوگ
بود و من باید اینو سوفلورم نداشتیم، من باید اینو مجانی
بایسی حفظ بود.
کارگردان نمایش چون من بار اولم بود به من یه توصیه اساسی کرد، گفت فلان کس داری بازی میکنی هرگز توی سالن رو نگاه نکن. از اونجایی که نوع بشر رو از هرچی منش کنن سراغش میره
که جو سالن نگیرتتون دیاره آره بیاتون نره.
من حالا تالار فرهنگ 600 نفر آدم جا
بود، وای خیلی بودن،
بزرگ تا اون تا. من وسط گفتن این مونولوگ به این فکر رفتم که حالا اگه نگاه کنم مثلا چطور میشه، یه چشم انداختم سالن، بقیه دیالوگ پاک شد از ذهنم.
وای خدای من،
3 دقیقه مونده به پایان نمایش، 2 دقیقه دیگه پرده کشیده میشه،
یعنی تقریبا یه صفحه آچارتون رو شما فراموش کردید.
یک صفحه و نیم.
آره تقریبا آره.
حالا کافی بود که من این دیالوگ رو تموم کنم، نتیجه اخلاقی گرفته بشه از نمایشنامه در این کمدی بودن و پرده کشیده بشه.
یه صفحه و نیم پرید.
بنده یه دفعه اصلا موندم. هیچ رای به نظر نمیاد که ذهن انسان یه موقع سریع تصمیم میگیره. دیدم نه، خودم از تک و تا نباید بندازم، الان اعضای انجمن خانم مدرسه، مدیر کل فرهنگ استان، فلان، پدر مادر بچه‌ها، آبروی مدرسه، همه چی به این 2 دقیقه بستگی داره، که نمیشد که این پیس به هم بخوره. کاری که کردم یه جستی گرفتم و دستم زدم پشت کمرم بدون اینکه این جزء نمایش باشه، از اون ور سن اومدم، سن بزرگی هم داره، تا اینجا قدم زدم برگشتم، به این نصف راه که رسیدم دوباره بقیه‌اش یادم اومد.
یعنی بازی در سکوت کردین تا ذهنتون دوباره؟
آره، تا ذهنم دوباره یادم بیاد. این وسط دوباره یادم اومد و رفتم اونجا، دوباره ایستادم و میزانسن گرفتم و بقیه رو گفتم. بله
اومدی منو ببینی؟
بله بله برات
یه چیزی آوردم.
پاستیل.
درسته.
توفی.
آفرین پسر.
اینم آدامسه
که خیلی دوست داری. میدونی پسرم، دنیا پر از بو، مزه و صداست. سب کن.
خیلی متشکرم از این که شما در برنامه حضور پیدا کردیم، برنامه که متعلق به خودتون بود.
متشکرم.
بی نهایت سپاسگزارم. برای شما آرزوی سلامتی، تندرستی و عمر طولانی دارم.
ممنونه.
و عاشقانه میخوام که از خداوند متعال که سالهای سال بتونیم صدای شما روی فیلم‌های جدیدتر بشنویم.
متشکرم.
و لذت ببریم مثل همیشه، کیفشو ببریم. خیلی متشکرم. براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنم. همینطور سپاسگزارم از شما همراهان همیشگی رادیو سبا که تا انتهای این برنامه سکانس صدام با ما همراه بودید. امیدوارم که به دل جونتون نشسته باشه. شما بهترینید. براتون بهترین ها را آرزو میکنم. مراقب قلب های مهربون عاشقتون باشید. تا درود دیگه، بدرود. تهیه کننده ساناز باقری، گوینده علیرضا تابان، نویسنده و آیتم ساز شیرین روستایی، سکانس صدا و این تنها صداست که می‌برد.
یه راه اون ور پنجره پر از سفید است، این طرفش فقط شب سیاهه. چراغ کوره سرنوشتمون نیست، ستاره‌ای که سرد و بی فروغه. جلا بدیم به آینه چشامون، نگیم که زندگی همش دروغه، نگیم که زندگی همش دروغه. آدم وقتی دلش پر از امیده، بهارشو دست خزون نمیده. آدم وقتی دلش پر از امیده، بهارشو دست خزون نمیده. شماها که به من شبیهید، بیایید با هم صدا کنیم خدا رو. دلم گرفته از شبای تاریک، بیایید صدا کنیم ستاره ها رو. دلی که مثل چشمه صاف و پاکه، حتی یه لحظه از خدا جدا نیست. به هیچ و پوچه دنیا دل نبندیم. دلی